سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. من آرش همایون در یک برنامه دیگر با عقاب پیکار میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. بر اساس گزارش های ابتدایی رسانه های دولتی ایران، هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری این کشور، در ولایت آذربایجان شرقی دچار سانحه شده. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه و والی آذربایجان نیز با او همراه بودند. شبکه خبر صدا و سیما ایران امروز از اخبار تایید نشده مبنی بر وقوع این حادثه گزارش داده. تلویزیون دولتی ایران ابتدا از نشست اضطراری این هلیکوپتر خبر داده بود. خبرگزاری ایرنا نوشته که شرایط سخت جوی و غبار سنگین تلاش گروه های امدادی را با دشواری روبرو کرده. از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده که دو هلیکوپتر کاروان رئیس جمهوری ایران سالم به مقصد رسیدند، اما هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی دچار سانحه شده. در هیچ یک از گزارش های منتشر شده از این حادثه با وضعیت رئیسی و همراهانش اشاره نشده. رئیسی برای افتتاح بند سرحدی قیزقلاسی با آنجا رفته بود. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال بارندگی و جاری شدن سیلاب ها به روز دوشنبه در 12 ولایت افغانستان هشدار داده. این ریاست در اطلاعیه امروز گفت که فردا ولایات بدخشان، تخار، بغلان، پنشیر، نورستان، کنر، کاپیسا، پروان، میدان وردک، بامیان، سمنگان و غور شاهد باران های نسبتا شدید، رعد و برق و سیلاب های آنی خواهند بود. مقدار بارندگی در نقاط مختلف از 15 تا 25 میلی‌متر پیش بینی شده. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در شبکه ایکس یا تویتر سابق امروز نوشته که 98 خانواده شامل 520 تن از طریق گذرگاه سپین بولدک چمن روز دوشنبه به افغانستان عودت کردند. به گفته این وزارت حدود 1500 مهاجر افغان به طور مجموعی در 3 روز گذشته از پاکستان به طور جبری اخراج شدند. پاکستان روند اخراج افغانهای فاقد اسناد را در اول نوامبر سال گذشته آغاز کرد و بر اساس گزارش ها تا اکنون بیش از 500 هزار افغان به کشورشان بازگشتند. وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی را در افغانستان توشیح کرده. این وزارت در اعلامیه روز شنبه گفت که این قانون در 3 فصل و 27 ماده ترتیب و در جریده رسمی منتشر شده و بر اساس آن اشخاصی که صحتمند و یا کاسب باشند و خوراک یک روز را داشته باشند از گدایی منع شدند. همچنین استفاده از اطفال و افراد دارای معلولیت به هدف گدایی نیز ممنوع شدند. دفتر ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، در ماه فوریه سال گذشته گفته بود که بیش از 28 هزار گدا شامل زنان و کودکان در شهر کابل شناسایی و جمع‌آوری شدند. اندریکا راتواتی، رئیس دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا، میگوید که با وصف این که سهم افغانستان در تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای مضر برای محیط زیست صفر است، اما مردم افغانستان در معرض تأثیرات مخرب تغییرات اقلیمی قرار دارند. این اظهارات در حال صورت گرفته که سیلاب‌های شدید تلفات زیاد جانی و خسارات هنگفت مالی را به مردم مناطق مختلف افغانستان وارد کرده. اندریکا راتواتی امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که بحران آب و هوا همچنان بر افغانها تأثیر مخرف دارد، حتی اگر آنها هیچ نقشی در تغییر اقلیم هم نداشته باشند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. مقام های طالبان می گویند که در نتیجه سیلاب ها در غور حداقل 50 تن و در فاریاب حداقل 66 تن کشته شدند. تعداد از سیلاب زدگان در غور می گویند
مردمی که خانهاشون به اثر سیلاب ها آواره شده است، جایی برای بود و باش ندارند و همچنان نان برای خوردن ندارند و از نادهای امداد رسان مؤسسات خیریه قدم اقدام عملی صورت نگرفته.
چرا تعداد تلفات سیلاب ها در افغانستان زیاد است؟
که دولت افغانستان یک کمی کوشش میکرد و مساجد و منابر در این بحث آگاهی دهی دخیل میساخت، ما میتونستیم تا اندازه زیاد را آگاهی های سیلاب ها را که از قبل موجود بود تا مردم برسانیم و از این تلفات در حد کم کنیم.
شماری از دختران و زنان افغان محروم از آموزش و کار هم میگوین
در شرایط فعلی که نه مکتبی هست، نه پانتون و نه کورس، پس چی بهتر بیایم مطالعه کنیم، سطح آگاهی خود از طریق همین مطالعه بالا ببریم.
گزارشی هم داریم در مورد تازه ترین تحولات در مورد جنگ جاری در نوار غزه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، مقام های طالبان میگویند که در نتیجه سیلاب ها در غور حداقل 50 تن و در فاریاب 66 تن کشته شدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که در اثر سیلاب ها در غور کودکان نیز کشته شدند و هزاران خانه تخریب شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به ادامه سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان، سیلاب های روز جمعه و شنبه تلفات جانی و مالی سنگین به مردم وارد کرده که گفته می شود تنها در دو ولایت جان بیش از 100 تن را گرفته است. اسمت الله مرادی، سخنگوی والی حکومت طالبان در فاریاب، در کلیپ ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده است درباره تلفات و خسارات های سیلاب های روز شنبه گفته است.
سیلاب خورشان که دیشب در ولایت فاریاب سرازیر گشت که در برگیرنده ولسوالی های گرزیوان، بلچراغ، قیصار و چلگزی بود، خسارات جانی و مالی هنگفتی را بر بشردگان محل بچه گذاشت که در نتیجه 66 نفر شهید، 5 نفر زخمی و 8 نفر مفقود در این ولسوالی داریم. این در حالی است که در سیلاب دیروز بیش از 18 نفر در این ولسوالی شهید داشتیم.
عبدالواحد حماس، سخنگوی والی حکومت طالبان در غور، روز شنبه نیز آمار جان باختگان سیلاب ها در این ولایت را به رادیو آزادی 50 تن اعلام کرده بود و افزوده بود که شمار دیگر ناپدید هستند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف به تاریخ 18 می در صفحه ایکس خود در کنار ابراز همدردی با سیلاب زدگان در غور نوشته است که سیلاب های یاد شده جان کودکان را نیز گرفته و هزاران خانه را از بین برده است. یونیسف افزوده که در حال حاضر کودکان در افغانستان تراژدی زیاد را متحمل می شوند. این اداره نیز موضوع جلب کمک ها به آسیب دیدگان را مطرح کرده است. در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد، حامد کرزی، رئیس جمهور ازبق افغانستان و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری مخلوع، از نهادهای کمک رسان و تمویل کننده خواستند تا به سیلاب زدگان کمک کنند. شماری از سیلاب زدگان در ولایت غور و فاریاب میگویند اگر با آنها کمک صورت نگیرد، فاجعه انسانی را خواهد داد. بشارت باشندی مرکز ولایت غور و سیاوش باشندی ولسوالی مرغاب این ولایت به رادیو آزادی گفتند
مردمی که خانه‌هایشان به اثر سیلاب ها آواره شده است، جایی برای بود و باش ندارند و همچنان نان برای خوردن ندارند و از نادهای امداد رسان مؤسسات خیریه قدم اقدام عملی صورت نگرفته. اگر توجهی صورت نگیره، یک فاجعه انسانی رخ میدهد.
مردم خسارات زیادی دیدند، تا از خانه گرفته و جاهایی که اینها کشت و زراعت میکردند کلا از دستشان رفته و ولسوالی هایی که بسیار خساره دیدند، ولسوالی شهرک میباشه و دیگه مرغاب میباشه که اینها مردمانشان شبها را در تپه ها سر کردند.
عبدالکریم باشنده ولسوالی چهلگزی ولایت فاریاب در مورد آسیب های سیلاب ها در این ولسوالی به رادیو آزادی گفت:
به نام ماماگا یک خانه است، 3 فرزند، خانم و یک دختر وی را آب برده است. جسد 2 تن آنها پیدا شده و 2 تن دیگری آنان تا هنوز ناپدید هستند. به مردم خیلی زیان رسیده است. سیلاب ها خانه ها را تخریب و مواشی را با خود برده است.
گفتنی است که به شمول ولایت فاریاب و غور، در ولایت بدخشان، تخار، سرپل و شمار زیاد ولایت دیگر نیز پس از باران‌های شدید از جاری شدن سیلاب‌ها نیز گزارش شده است. این در حالی است که پیش از این به تاریخ 21 ماه ثور در اثر سیلاب‌ها در ولایت‌های شمالی افغانستان به ویژه ولایت بغلان صدها تن جان باخته و هزاران فامیل خسارات مالی را متقبل شدند. پیش از این نیز سیلاب‌ها و باران‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان که از عید سعید فطر به این سو آغاز شده، به مردم خسارات مالی و تلفات جانی وارد کرده بود. افراد آسیب دیده از سیلاب ها در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که هنوز هم نیازمند کمک های بشردوستانه هستند.
سیلاب زدگان در غول چه حالت و وضعیت دارند؟ آیا تا هنوز برای آنها کمک رسیده؟ همکارم از غلام محی‌الدین باشنده شهر فیروزکو مرکز ولایت غور پرسیده که سیلاب چقدر با او آسیب رسانیده؟
سیلاب ما خسارت زیاد وارد کرده چون دیوارا را شکاف کرده چون که ما در سیلاب زیاد نبودیم سیلاب کم بودیم یک جا را از بالا سیل علمه کرده آمده در حاضر سرای پرنده سیل داخل شده داداد خانه را همه گیر پار کرده دیگه خانه خراب شده شالجی لرچگی و اصایلی بوده کلن زیر ریخک و سنگ و لای شده همه گیش.
شب گذشته چطور سپری شد؟ آیا در خانه تان بودین؟ زیر خیمه بودین؟ جای دیگر بودین؟
شب گذشته که سیل آمده بود از نزدیک اثر که سیلاب گرفت بود خانه کلن زیر سیلاب شده بود بعد از سیلاب کشه بودیم خون بار شب دم خانه های همسایی ها و میچاردور در بلندی ها بودیم در خانه هنوز هم بر نگشتیم هیچ دیگه وسایل مسایل هم زیر گیل الهای هست هنوز هم در خانه همسایی ها سپری میکنه فیلن بر فیلن هم هیچ قابل توجه بر ما هم نشده فیلن هم دم زیر دم چیز زندگی میکنه دم خانه همسایی ها در بلنده ها
برق دارین یعنی مثلا تلفونتان ها چطور چارج کردین دیشب؟
دم خانه همسایی ها چارج کردیم باز بازار رو ممدیم اینجا دادیم که چارج کردن یک بیکانی بودم اینجا برق مرق هیچی نداریم همه چیز خاموش هست.
مقام های محلی طالبا به شما چی کمک کردن تا حالی که گپ میزنیم؟
مقامات محلی تنوز بیمایش کمک نکردن نیست چی نمدن پرسون همه نکردن تنوز همیش نمدن که اکسایی کنن که چی خسارو بارد کردی چی رقم هستین چی رقم نیستین تنوز هیچ پرسون همه نکردن.
در خانه چند نفر هستین شما؟
در خانه گفت هشت فامیل زندگی میکرد.
با آب پاک دسترسی دارین؟
نه آب پاک هم دسترسی ندارین چهار پرسون به خیلی درا در روز چایی ها معلوم نیست که دسترسی آب پاک بخیر نداره.
باز چطور به دست میرین آب خوردنی ره آب آشامیدنی ره؟
آب آشامیدنی با چون که خانه های همی همسایی ها در روز زندگی میکنیم نمیشه آب همی ها دارم دیگه از پیپای نل آب میای نمی قرص پیپای نل آب آشامیدنی میای خلاص.
آیا دسترسی دارین به مواد خوراکی مثلا نان خشک پیدا میشه؟
مواد خوراکی ما که اول قانون بود آرد بود درین بدو کلن زیر گل شده که هیچی دست نامده همه گیش دیر خک شده آب رفت خراب شده فیلن مواد خوراکی هم همسایی ها کمک میکنن دیگه نه که خانه همسایی ها هستین دیگه بعضی از چهارشانه میریم از بازار کم کم اینجا نان تهیه میکنیم میارین دیگه فیلن همه همسایی هایی که بلندی هستن سیل نبردن اما کمک میکنن برای ما.
خب چی میخواین از مقام های محلی درخواستان چیست؟
از مقام محلی درخواست بود که خانه بررسی شده دیده شده همین خساره ازی واردار ازی ما چون قولم غریبی هستن دیگه چیزی هم نداریم که ما اشتایی کنیم اتاقا کلن خراب شده دیوارا سراخ شده چپر شده دیگه قابل ششن نیست هم غره هستن که یک کمک اگر هم میشه از مقامات بالا اگر راه داشته باشه کمک خواهیش اگر باشه نباشه که پیلن دیگه چی دیگه.
شنیدید که غلام محی‌الدین باشنده شهر فیروزکو مرکز ولایت غور میگوید که تا هنوز هیچ کمک دریافت نکرده. همکارم فرشته نگاه با نجیب الله سدید پژوهشگر مدیریت آب در جرمنی صحبت کرده. در آغاز پرسیده که چرا پس از بغلان جلو تلفات و خسارات مالی در غور گرفته نشد.
من که تا جای موضوع رو تعقیب میکنم میز که درست است که در ده ها و قصبات افغانستان دسترسی به رسانه ها دسترسی به اینترنت و برق محدود است اما اگر دولت افغانستان یک کمی کوشش میکرد و مساجد و منابع را در این بحث آگاهی دهی دخیل میساخت ما میتونستیم تا اندازه زیاد را آگاهی های سیلاب ها را که از قبل موجود بود و مردم برسانیم و از این تلفات در حد کم کنیم.
مردم شما هم گفتین که در نقاط دوردست افغانستان آسیب پذیر شدن، به نظر شما منعیس یک متخصص مردم باید چی بکنن در این وضعیت؟
در وقت سیلابی مردم بسیار مهم است که تا جایی که میتونن از اخبار رسانه ها یا هر خبری که درباره پیشبینی آب و هوا باشه از منابع موثق جدی بگیرن، با آب سیلابی نزدیک نشن. ببینید آب سیلابی اگر 10 سانتی متر آب عمقش باشه شما را میتونه که ببره و شما را بر شما و ساعتتان خطر ایجاد کنه. از آب سیلابی استفاده نکنن حالا که آب آلوده میشه، چون آب سیلابی آلوده میکنه تمام آبای زیرزمینی را، آب چاه را، آبای کاریزا را. اگر آب استفاده میکنن آب جوش بتن استفاده کنن، چون شیوع امراض سیلابی بسیار مخرب بوده میتونه. خانه هایی که نم برداشته، سیلاب متضرر شده، تا وقتی که کاملا نخشکیدن اونا احتمال هر وقت احتمال داره که از بین برن، سقوط کنن. مواشی را وقتی که آب هوا را میبینن که بارندگی است، مواشی را ریسمانایش باز نگاه دارن، طبیله ها باید دروازایش باز باشه، چون مواشی خودشان میتونن فرار کنن وقتی سیلاب بیاید. اگر ما او را بسته نگاه داریم، اونا تقریبا تمامشون از بین میرن. خب اما از این مهمتر بحث در از مدت است. خب بعد از سیلاب ما چی کنیم؟ آیا باز دوباره خانه خود در نزدیک رودا و در نزدیک سیلبرا جور کنیم؟ نه خیر، باید با همکاری سازمان‌های بین‌المللی و حکومت‌ها که نقشه‌های از این ساحات امن نباید ترتیب بدن، مردم ما باید در ساحات خانه جور کنن که از خطر سیلاب در امان باشن.
شما بیشتر یاد کردین از موضوع آگاهی دهی، مسئولین چی باید می‌کردند یا پس از این باید چی کنند؟
دقیقاً ببینین، بحث آگاهی‌دهی را من ذکر کردم که بسیار مهم است. مردم ما یک نوع تهدیدات بسیار زیاد جدی نمیگیرن. اگر این از طریق منابر و مساجد به مردم رسانیده شود، حتی در قالب پوسترها و گرافیک و رسم و این موضوعات باشه، چون مردم ما سوادشان شاید در کوریا و قصبات کمتر باشه، اگر به صورت گرافیک باشه، شکل‌ها باشه، بسیار مردم بهتر میفهمه ایره. و از طریق منابر مساجد بسیار مهم است، چون دسترسی به رسانه‌ها محدود است در اطراف افغانستان. اما چیزی که بیشتر مهم است، ایجاد مراکز پاسخ‌دهی به حوادث است که در سطح قریه باید باشد. اگر ما در قریه‌جات مراکز نجات‌دهی نداشته باشیم، مراکز ذخیره، خیمه‌های موقتی، اسکان موقت و غذا، دوا، این تمام امکانات نداشته باشیم، وقتی سیلاب میاد راه مواصلاتی را قطع می‌کنه. کشور افغانستان یک کشور کوهستانی است، وقتی راه مواصلاتی قطع شود، شما اصلا به اون منطقه رسیدن نمی‌تونید. مهم است که به صورت قریه و صورت غیر متمرکز تیمای نجات و تیمای در حقیقت موادی که نیاز اولیه ساعات اولیه سیلاب است، پیش از پیش ترش فکر شود و یک پلان در از مدت است برای 20-50 سال آینده در نظر گرفته شود.
مصاحبه با نجیب الله سدید، پژوهشگر آب را از رادیو آزادی شنیدید.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان ایمنی NGO بین‌المللی در گزارش تازه خود گفته که در 3 ماه اول سال جاری میلادی 42 مورد رویدادهای مختلف امنیتی برای کارمندان سازمان‌های غیر دولتی یا NGO در افغانستان رخ داده. سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
یک سازمان حامی سازمان‌های غیردولتی به نام سازمان ایمنی انجوی بین‌المللی یا INSO میگوید که در 3 ماه اول سال جاری میلادی 42 مورد رویداد مختلف امنیتی برای کارمندان سازمان‌های غیردولتی در افغانستان اتفاق افتاده است. این سازمان روز شنبه با نشر یک سروی با عنوان مسئولیت و دسترسی در ربع اول 2024 که درباره شماری از کشورها به نشر رسانیده گفته است که 18 مورد بازداشت کارمندان سازمان‌های غیردولتی از سوی حکومت طالبان را ثبت کرده که این مسئله به گفته این نهاد به رایج‌ترین تهدید برای کمک‌های بشردوستانه در افغانستان مبدل شده است. در ادامه آمده است که این اتفاقات که شامل حملات مسلحانه، بازداشت، سرقت و تهدید بوده، بیشتر در ولایات هلمند، هرات، کابل، تخار، کندهار، نیمروز، کندوز، پکتیا، بغلان و ننگرهار رخ داده است. INSO میگوید که درخواست‌ها از سازمان‌های غیردولتی از سوی وزارتخانه‌های حکومت طالبان به هدف مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها در بخش‌های استخدام، تدارکات و همچنان در بخش قراردادها و تمویل کنندگان پروژه ها افزایش یافته است. به گفته این سازمان حامی انجوها، طالبان قطعا در ماه‌های آینده به مداخله در امور سازمان‌های غیردولتی ادامه خواهند داد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این چنین ادعاهایی را رد کرده بود. در این حال شماری از مسئولان برخی از سازمان‌های غیردولتی در افغانستان مدعی‌اند که با محدودیت‌های زیاد روبرو‌اند و طالبان تلاش می‌کنند تا مسیر پروژه‌ها را به نفع خودشان تغییر بدهند. مسئول یک نهاد مدنی در افغانستان به شرط عدم نشر نامش و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
میگه که افراد ما را در پروژه جذب بکنن. وقتی که افراد از اونها جذب شوه، پس اما استقلالیت نهادهای جامعه مدنی از بین میره. بعدش هم اگر افراد از اونها جذب نشن، میگه که مستفیدین پروژه باید افراد ما باشن. اگر مستفیدین نباشه، اونها هم در کارهای پروژه ها مداخله میکنن، تلاش میکنن که مسیر پروژه ها را به نحوی به منفعت خودشان تغییر بدن.
از سوی دیگر مالک یک شرکت تجارتی که نخواست نام خودش و شرکتش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
فعلا مشکلات ما زیاد است، یکی بخش کارمندای ماست نمیتونن بیان، طبقه اونا هم گرفته نمیتونیم، فقط شخص باید باشه در حوزه وزارت یا ثبت هم از بان هم ما روزا میگن اینا استخباراتشون مردما رو بازداشت میکنن، میبرن، میزنن، چندین نفر رو من خودم دیدیم.
این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف هم در گزارش 3 هفته قبل خود ادعا کرده که هنوز هم مداخلات در روند توزیع کمک‌های بشردوستانه در ولایات مختلف افغانستان از علت‌های اصلی محدودیت در دسترسی به این کمک هاست. یونیسف در گزارش خود به نقل از دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا گفته بود که در ماه مارچ گذشته 144 مورد رویداد مداخله و ایجاد محدودیت در روند کمک‌رسانی نیازهای کمک‌رسان به نیازمندان ثبت شده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که گسترش جنگ به شهر رفح باعث بجا شدن صدها هزار تن شده. در این حال اردوی اسرائیل گفته که ده‌ها هدف را در نوار غزه نشانه گرفته. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
سازمان ملل متحد میگوید که از زمان آغاز عملیات نظامی اسرائیل در 6 ماه می در رفح در جنوب اسرائیل 800 هزار نفر مجبور به ترک این شهر شدند. فیلیپ لازارانی مسئول اداره سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطینی در بیانیه به روز شنبه گفت که نزدیک به نیمی از جمعیت رفح بجا شدند. او افزوده است که این افراد به مناطق آواره شدند که مشکلات در زمینه دسترسی به منابع آب و تسهیلات صحی وجود دارد. 13 کشور اروپایی و آسیایی به روز جمعه در نامه از اسرائیل خواستند که حملات گسترده را به رفح انجام ندهد. پیش از این ایالات متحده از اسرائیل بارها خواسته بود که بدون طرح معتبر در زمینه حفاظت غیر نظامیان عملیات نظامی را بر این شهر رواندازی نکند. شاهدان عینی به روز شنبه از حملات هوایی اسرائیل در نزدیکی های شفاخانه کمال ادوان در شمال غزه خبر دادند. اردوی اسرائیل گفته است که بیش از 70 هدف را در غزه نشانه گرفته. در این حال اسرائیل ادعا کرده است که در حملات نیروی زمینیش در شرق رفح 50 عضو گروه تندرو حماس کشته شدند و ده‌ها تونل این گروه کشف شده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. آن سو شاخه نظامی حماس ادعا کرده است که به بندر عسقلان اسرائیل راکت شلیک کرده و همچنان مرکز فرماندهی اسرائیل در کمپ مهاجرین در منطقه جبلیه را در شمال غزه هدف قرار داده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، همزمان با حملات هوایی و توپخانه در شرق رفح، تیاره‌های جنگی بر فراز این شهر در نزدیک مرز مصر به پرواز درآمدند. اسرائیل وعده کرده که جنگجویان حماس را در رفح که آخرین سنگر آنان به حساب می‌آید، شکست می‌دهد. منابع فلسطینی در رفح میگویند که نیروهای اسرائیلی در ساحات السلام، جنیا و همچنان در فلادلفیا در امتداد مرز مصر متمرکزند. قاهره یکی از طرفهای میانجی در گفتگوها در زمینه برقراری آتش‌بس در غزه گفته است در صورتی که اسرائیل فلادلفیا را تصرف کند، ممکن است که این اقدام توافق صلح بین مصر و اسرائیل را نقض کند. بر اساس توافق سال 1979، فیلادلفیا یا محور صلاح الدین در امتداد مرز دو طرف یک منطقه حائل دانسته می شود. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس در حمله به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال 2023 دست کم 1200 تن عمدتاً غیر نظامیان را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس نشان می‌دهد که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 35 هزار نفر در غزه کشته شدند. بر اساس خبرنامه این وزارت در بیش از یک شبانه روز گذشته دست کم 83 تن در غزه جان باختند.
بیشتر از خبر
شماری از زنان و دختران میگویند که پس از محروم شدن از درس و کار به خواندن کتاب روی آوردند. در این حال خانمی که کتاب فروشی آنلاین دارد میگوید بیشتر مشتریانش زنان و دختران محروم از آموزش و کار هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از زنان و دختران محروم از آموزش، تحصیل و کار میگویند ممنوعیت‌های حکومت طالبان بر آنان نتوانسته سبب دلکندنشان از علم و دانش شود. آنان میگویند هرچند مشکلات اقتصادی نیز دارند، اما سعی دارند بیشتر وقتشان را با مطالعه کتاب‌ها بگذرانند. بهار فارغ رشته گرافیک و باشنده هرات میگوید روز دفاع پایان‌نامه تحصیلیش برابر بود با بسته شدن دروازه پانتون‌ها برای دختران و زنان از سوی حکومت طالبان. او که میگوید همه برنامه‌ریزی‌های او با این دستور حکومت طالبان برهم خورد. کتاب را جایگزین مفیدی برای فرصت‌های تحصیلی نداشتهش پیدا کرده است. بهار به رادیو آزادی گفت:
من که بیکار شدم دنبال سرگرمی مفید و سالمی بودم، شروع به کتاب خواندن
کرد. بهار افسود بیشتر رمان و کتاب‌های روانشناسی مطالعه می‌کند. فاطمه باشنده ولایت جوزجان هم صنف دهم مکتب بوده که حکومت طالبان دروازه‌های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بست. او نیز می‌گوید که بیشتر اوقات کتاب مطالعه می‌کند.
در شرایط فعلی که نه مکتبی هست، نه پانتون و نه کورس، پس چی بهتر بیایم مطالعه کنیم، سطح آگاهی خود را از طریق همین مطالعه بالا ببریم. درست مکتب نیست، پانتون نیست، خب کتاب که هست.
عادله باشنده کابل نیز مطالعه را تسکین دهنده درد محرومیت دختران و زنان باسواد محروم از حق آموزش، تحصیل و کار عنوان می کند. و به رادیو آزادی گفت:
دیره اینجونی خپل حق درد به مطالعه بسیاری
از دختران درد خود را با مطالعه تسلا می کنند. خودم ابتدا وقتی که کار، تحصیل و مرد بند شد، اونقدر احساس بد داشتم که کتاب های خود را جمع کردم و به این گونه جای گذاشتم که دیگر مقابلم نباشد. اما این حالت زیاد دوام نیاورد. ما فکر کردم که آنان دروازه مکتب و پوهنتون‌ها را بسته می کنند، چشم به صورت ما را هیچ گاه نمی توانند
ببندند.
خاطر جامی یک تن از کسانی که در 3 سال اخیر به گونه آنلاین کتاب می فروشد به رادیو آزادی گفت بیشتر مشتریانش را زنان و دختران تشکیل می دهند.
در این مدت 3 سال که کتاب می فروشم بیشتر خانم ها و دختر خانم ها هستند که فعلا مصروفیتی ندارند و به مطالعه رو آوردن.
این زنان و دختران باور دارند که با مطالعه می توانند سطح آگاهی و دانش خود را افزایش دهند و به دانایی برسند که به ادعای آنان حکومت طالبان مانع رسیدن زنان و دختران به آن است. اما همزمان نگران اینند که بسته ماندن دروازه مکاتب و پوهنتون ها مانع دست یافتنشان به مقاطع مختلف علمی می شود. با آنکه حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما افزون بر دیگر ممنوعیت ها و محدودیت ها، آموزش بالاتر از صنف ششم دختران و تحصیل آنان در پوهنتون را منع کرده و زنان هم حق کار در بیشتر اداره های دولتی، تمام اداره های غیر دولتی و آرایشگاه ها را ندارند. با وجود واکنش های متعدد داخلی و بیرونی، تاکنون حکومت طالبان تصمیم به برطرف کردن این محدودیت ها و ممنوعیت ها نگرفته است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنونده های عزیز، در تازه ترین خبرهای دنیای ورزش هم از همکارم زبی شهزاد میشنوید که علی بلال ورزشکار زیبایی اندام افغانستان به مقام قهرمانی رقابت های نیویورک پرو دست یافت. همچنان الکساندر یوسیک قهرمان بوکس جهان از اوکراین برنده مبارزه قرد شد.
علی بلال ورزشکار زیبایی اندام افغانستان به مقام قهرمانی رقابت‌های نیویورک پرو دست یافت. این ورزشکار افغان امروز یک شنبه 3 ثور از قهرمانیش در صفحه اینستاگرامش نوشت و یک هفته گذشته در رقابت‌های معتبر پیتسبورگ آمریکا نیز قهرمان شده بود. موفق شد که سهمیه مسابقات مستر اولمپیا را به دست بیاورد. علی بلال در کاتگوری فیزیک مردان به مقام قهرمانی رسید و گفت که باورش نمی‌شود که در یک هفته 2 بار متوالی به مقام قهرمانی بزرگترین رقابت‌های زیبایی اندام ایالات متحده آمریکا دست یافته است. این ورزشکار افغانستان جدیداً تصمیم گرفته است که از این به بعد تمامی مسابقاتش را تحت پرچم افغانستان انجام دهد. الکساندر یوسیک قهرمان بوکس جهان از اوکراین برنده مبارزه قرن شد. مسابقه بوکس حرفه‌ای سنگین وزن جهان صبح یکشنبه 3 ثور بالای 5 کمربند قهرمانی بوکس جهان میان الکساندر یوسیک از اوکراین و تایسن فیوری از بریتانیا در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار شد که این مسابقه را الکساندر یوسیک از اوکراین توسط امتیاز برنده گردید. با این پیروزی که یوسیک اوکراینی به دست آورد، ضمن آن که از هر چهار کمربند قهرمانی جهانیش حفظ کرد، موفق شد که کمربند قهرمانی شورای جهانی بوکس را نیز بر آنها علاوه کند. اما بر طبق قرارداد میان هر دو بوکسر و برگزار کنندگان این مسابقه، الکساندر یوسیک حدود $30 میلیون از این مسابقه عاید خواهد داشت، ولی تایسون فیوری رقم حدود $100 میلیون آمریکایی را به دست خواهد آورد.